خبر.
ساعت 21 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. روند کاهشی نرخ تورم و ثبات در بازار ارز. رئیس کل بانک مرکزی گفت خوشبختانه رشد نقدینگی و نرخ تورم در ماه‌های اخیر کنترل و کاهشی شده است، به نحوی که نرخ تورم ماهانه از 3.3% ماه‌های گذشته به 1.3% در دی رسیده است. صالح آبادی افزود تعادل بازار ارز و روند با ثبات سامانه نیما و روند کاهشی قیمت‌ها در بازار متشکل ارزی کمک خوبی به کاهش و کنترل نرخ تورم داشته است. به گفته رئیس بانک مرکزی، روندهای موجود امیدبخش است و امیدواریم این روند مثبت که در آینده هم بتواند نقش موثری در اقتصاد کشور داشته باشد.
بگذار تا از این شب دشوار بگذریم، بگذار تا از این شب دشوار بگذریم، آن چه مژده‌ها که به بام سحر بریم. روند سینه و سر می زند به سنگ، یعنی بیا یعنی بیا که ره بگشاییم و بگذریم بگذریم، های 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 یعنی بیا که ره بگشاییم و بگذریم. لعلی چکیده از دل ما بود یا بگشت لعلی چکیده از دل ما بود یا بگشت خون میخوریم باز که بازش بپروریم، دریا بال خسته ی جویندگان که ما در اوج آرزو در اوج آرزو به هوای تو می پری،
تنها غریب بی کس و بی آشیان شدی، تبعیدی مجاور یک پادگان شدی، طوفان غم شکوه بهار تو را گرفت، بیهوده نیست این همه رنگ خزان شدی. در مجلس مظلومیت مرد غریب بنگر که دلم میان غمخانه گم است. این ناله ز ماتم امام هادی است، معصوم دوازدهم امام دهم است. ما سامرا نرفته گدای تو می شویم، ای مهربان امام فدای تو می شویم. هادی خلق، کوری چشمان گمرهان، پروانگان شمع عزای تو می شویم. امام هادی علیه السلام می فرماید شکرگزاری از نعمت از خود نعمت بهتر است، چون نعمت متاع دنیای فانی است و لکن شکر نعمت جاودانه آخرت است. امام علی النقی علیه السلام در 15 ذی‌الحجه سال 212 هجری در اطراف مدینه به دنیا آمد. آن حضرت را ابوالحسن ثالث می گویند. آن حضرت 13 سال داشت که به دستور متوکل عباسی به اجبار وارد بغداد شد و 20 سال در بغداد بود تا اینکه به دسیسه معتز عباسی سمی را به توسط برادرش معتمد عباسی در 3 رجب سال 254 قمری به آن حضرت خورانده شد و در سن 42 سالگی به شهادت رسید و در سامرا مدفون گردید. شهادت امام هادی علیه السلام رو خدمت یکایک شما هموطنان عزیز تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و امیدواریم همه ما پیرو راه و روش این امام همام باشیم. از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما هستیم با برنامه یاد ایام.
خدایا هیچ خواستنی در آستان تو بی اجابت نمی ماند، ما را خواستن بیاموز. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از مجموع برنامه های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه در ادامه دو برنامه قبل در خدمت جناب آقای سید اصغر رخصفت هستیم و خاطرات ایشون رو با هم مرور میکنیم از پیشکسوتان نهضت انقلاب اسلامی و از معتمدین حضرت امام رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب در بازار. آقای رخصفت سلام بر شما، خوش آمدید، ممنون که مجدداً وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم سید اسخر رخصفت در خدمت شما هستم و سلام عرض میکنیم خدمت همه شنوندگان محترم.
درود بر شما. آقای رخصفت در برنامه قبل درباره ستاد 8 ماده‌ای صحبت کردیم و اون حضوری که جناب علی و دو سه نفر دیگه در جلسه ستاد 8 ماده‌ای داشتید، رسیدیم به ماجراهای به تعبیر شرکت سهامی فرش. یک سوال رو من پرسیدم در آخر برنامه قبل که فرمودید که طولانی خواهد شد، مخول شد به این برنامه. آقای حاج محسن رفیق دوست در خاطراتشون اشاره می‌کنن به ماجرای فرشایی که پودر شده بود و بعد هم تو همین موضوع نخست وزیری وقتی پرونده سازی برای جناب علی و حاج احمد آقای نوری داشتن، ماجرا خود جناب علی بیشتر توضیح می‌فرمایید چی بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شما عرض کنم که خدا رحمت کنه شهید درخشانو. شهید درخشان ما رو معرفی کرده بودن، 5 نفر بودیم که اینا برای هیئت مدیره شرکت فرش خیلی مفید هستن. خب ما هم معرفی شدیم و مشغول کار شدیم. ما به شما عرض کنم که فعالیتمون رو شروع کردیم روی تجربیاتمون، یعنی اینایی که با ما بودن، یعنی من در خدمت اون دوستان بودم، خدا رحمت کنه حاج رضای بیدابادی بود، از معتمدین بازار بود و بسیار متدین و آدم ملایی بود، حاج سید احمد میر محمدی که پسرموی من بود، ایشون هم روحانی بود و با لباس در بازار بود و فرش فروش هم بود، و بعد حاج احمد آقای نوری از خبرهای فرش، همه ما ها جز به خبرها بودیم و حاج احمد آقای کریمی. ما 5 نفر جز به هیئت مدیره شرکت فرش شدیم. خب شرکت فرش قبل از اینکه ما بیایم مشغول بشیم سالی 30 میلیون تومان اون زمان ضرر داشت، ضرر میداد. خب هم تشکیلات بود، راکت بود، کار نمیشد، بافندگی نبود، هم کار نبود، هیچ، خیلی راکت بود و خلاصه رکود کلی داشت دیگه. ما یه بودجه رو از دولت گرفتیم برای سرمایه گذاری در بافت فرش که کارخونه های کارگاه هایی که داریم در سراسر ایران شرکت فرش داشت اونا رو فعال کنیم و شروع کردیم. حالا این بودجه‌ای که در اختیار ما قرار گرفت ما به عنوان خرید پشم برای باف گرفتیم. خب ما در موقع شروع تشخیصمون این بود که ما فرش پشم نبافیم، ابریشم ببافیم. به شما عرض کنم که خب شروع کردیم و ابریشم رو خریدیم و بعدم شروع کردیم و این از نظر مقررات و قانون شدش یک مشکلی. ما اصلا هیچ توجه نداشتیم که حالا نظر ما به نظر خودمون بهترین کار رو انجام دادیم و بهترین فکری بود برای خودمون، ولی از نظر قانون میگفتن اگه این بودجه رو برای پشم گرفتی اگر خسارت هم میبینه شرکت بعد همون پشم رو بخوره. ما میگفتیم آقا ما کاسبیم، با بازار رو کسب و این حرفا، این کارا رو نمی کنه که بیاد مثلا یه چیزی که برای نظام و مملکت و مردم مفیده برعکسش عمل بکنه. حالا این قانون بود دیگه،
که خود همین میشه یکی از فرقای اقتصاد دولتی و اقتصاد مردمی و خصوصی.
میگفت حالا تو اون ستاد 8 ماده‌ای که خیلی مفصل جریان، به شما عرض کنم که آقای ناطق همینجوری که عرض کردم جریانات گفت، به من گفت یه همچین برنامه ورز گفتیم که شما هم شرکت میکنید تو ستاد، هم کنید برنامه واسه یه آشی برات پختن یه وجب روش روغن. گفتم کجا؟ گفت شرکت فرش. گفتم که حالا کی دعوت میکنن؟ گفت همین روزا. گفتم شما میای؟ گفتش که معلوم نیست، نیومدیشون. خلاصه ما رو دعوت کردن ستاد 8 ماده امام، نخست وزیرم آقای میرحسین بودن و همه برنامه ها رو ایشون چینده بودن. اصل کارم اختلاف ایشون با آقای عسکرالدی بود، میرحسین موسوی با آقای عسکرالدی مخالف بود. خلاصه این برنامه رو اینا چیندن برای ما، یه پرونده معروفه به نام پرونده 40 صفحه‌ای، 40 صفحه. اینجا که ما تحقیق کردیم 2 تا از مامورین ساواک سابق تو تشکیلات بازرسی کل کشور اینا از طرف آقای نخست وزیر مسئول شدن. اون زمان حضرت آیت الله خامنه‌ای هم رئیس جمهور بودن. این پرونده درست شده، ما رو دعوت کردن ستاد 8 ماده امام، آقای موسوی اردبیلی بود و آقای امامی کاشانی، اینا جزء همون ستاد بودن. این دوتا یه جایگاهی واسه خودشون اونجا بالا گذاشته بودن، اون بالا نشسته بودن، این پایین هم یه میزی بود و دور تا دور آقای میرحسین موسوی و وزرا و همه اساکرش دور این میز نشسته بودن. ما وارد شدیم توی ستاد هشت، هیچ جریانم نمیدونیم چه خبره و چی هست. خلاصه نشستیم و اینا شروع کردن. دیدیم این آقای میرداد معمم بود، لب عمامه و عبا و اینا رو همه رو گذاشته بود، با قبا همین میدوید بالا و میدوید پایین، تلاش میکرد. ما خلاصه نشسته بودیم و شروع کردیشون. تا اومد شروع بکنه، من گفتم شما اجازه بدید که من آقایینو معرفی کنم. گفتم که آقای حاج احمد آقا، اول گفتم آقای حاج آقا رضای بیدابادی از معتمدین بازار فرش هستن، خدا رحمتش کنه، رحمت خدا رفته. آقای حاج سید احمد میر محمدی از معتمدین بازار فرش، آقای حاج احمد آقای نوری مدیر عامل شرکت فرش هستن، آقای حاج احمد آقای کریمی، منم سید اسقر رخصفتم در خدمت شما. این معرفی ما یه خود اینا رو باز تحریک کرد که اصلا ما چطور اصلا تو این ستاد هر کی میرفت قدرت حرف زدن نداشت هستن که اینا چطور اجازه میدن به خودشون چه حرف بزنن. خلاصه حالا آقای محقق داماد شروع کرد و روش کرد با آقای حاج احمد آقای نوری، که حاج احمد آقا قبلن هم قبل از اینکه ما عضو هیئت مدیره شرکت باشیم، چون از نظر خبرگی میومدن تو شرکت فرش با چند تا از دوستان بازار فرش میومدن، اجناسی که اونجا بود قیمت گذاری میکردن، بعد اینا میفروختن، یعنی با نظر کارشناسی اینا رو میفروختن. روشه کرد با آقای حاج احمد آقا، گفتش که آقا شما یه قالیچه ابریشمی رو خودت هم قیمت گذاشتی، خودت هم خریدی. حاج احمد آقا یک آدم سالم و ساکت و به شما عرض کنم که متدین، گفتش که نه آقا من نخریدم، من قیمت گذاری. گفت آقا خریدی فروختی؟ باز دو مرتبه ایشون گفتش که نه خریدی فروختی، خیلی تند و عصبانی. ما دیدیم که این اول جلسه خیلی دور برداشته، حالا رئیس بازرسی کل کشور، ما هم 3 تا 4 تا 5 تا بازاری اومدیم نشستیم تو این جلسه. گفتم که آقا جون خریدیم فروختیم، خلاف شرع هم نکردیم. گفتش که حالا چیز آتوی خوبی دستش اومد، روش کرد به آقای اردبیلی. خب آقای اردبیلی هم از رفقا و قدیم باهاش سابقه داشتیم دیگه. گفتش که آقا رو ببین خریده فروخته، بالا میرفت پایین میمد، خلاف شرع نکرده. بعد به من گفتش که، گفتم آخه هر چی به شما میگه آقا من نخریدم، من نفروختم، من قیمت گذاری کردم، میگه خریدی فروختی، خریده فروخته خلاف شرع هم نکرد. گفت در تو در میارم. گفتم هر کاری میخوای بکنی بکن. شروع شد. خلاصه پرونده این بود که تو این 40 صفحه اینا، حالا این شرکت فرشی که سالی 30 میلیون خسارت ضرر داشت، ما تو این مدتی که اومده حدود 1 سال ما اومده بودیم، بعد از 1 سال این محبت آقای میرحسین موسوی به ما کردن و مزد دستمون رو دادن، ما 30 میلیون تومان، نه این که ضرر ندادیم، 30 میلیون تومان هم سود برای شرکت حاصل کردیم. یکی از گزارشاتشون اینه که اینا هزاران تخت فرش رو از این مملکت خارج کردن، چپاول کردن با کمک دولت مردان، منظورش همون آقای اسکرولیدی بود، خدا رحمت کنه ایشون، که اینا میلیاردها دلار هم از بودجه مملکت چپاول کردن و خارج کردن از مملکت. اینا حرفا بود. خلاصه ما حالا در اصل جریان نبودیم که جلسه تو مرداد 3-5 بعد از ظهر شروع شد توی اتاقی، ما تو اتاق ستاد هشت ماده‌ای همین چهارراه ولیعصر اون کاخ اونجا تو زیر زمین، من و حاج احمد آقا کریمی دیگه کنترل ستاد هشت ماده‌ای از دست اینا گرفته بودیم. هرچی اینا میگفتن ما بلا فاصله جواب نمیدادیم، ما نعره میکشیدیم. خلاصه ساعت 8 شب آقای موسوی اردبیلی از اون بالا تشریف آوردن پایین و دستاشون رو زدن به هم دیگه و گفتن که دستاشو باز کرد، من با من رفیق بود دیگه، گفت آی رخ صفت، من گرفت تو بغلشو ما چوبوسه و با گفت ما جریان شرکت فش تمام شد تمام شد، دستشم زد به هم و 3-4 مرتبه تمام شد تمام شد. ما پشدیم و اومدیم بیرون و ما اومدیم وسط فضای کاخ، هوای باز، حالا شب، حالا 8 شب. خلاصه این 3 تا رفیقای ما به ما گفتن که شماها خیلی تند رفتین، نباید اینقدر تند می رفتین، ما اصلا مهلت نمی دادیم اینا حرف بزنن. حالا نگو اینا صدا و سیما رو خواستن، یه عده چیز زیر زمین منتظرن که ما یکی دوتای ما رو بیارن از این پلاکای چیز بزنن سینمون و عکسمون رو بندازن و بگن بله اینا شرکت فش اختلاس کردن و چه کردن. و خلاصه صبح حالا دیگه هر برنامه‌ای که داشتن بعضی از دوستان میگفتن دوتاتون میخواستن بذارن تپای سینه اوین. حالا این برنامه اینا با این برخورد ما به هم ریخته بود، نشد دیگه. ما آقای اردبیلی هم اومد پایین و گفت آقا تمام شد و شرکت فش مسئلهش حل شد و ما اومدیم بیرون. و حالا دوستان ما بیرون به ما گفتن که شما خیلی تون اومدی، من گفتم نه بابا ما اگه کوتاه میومدیم معلوم نی فردا تکلیفمون چی میشد، سینه دیوار بودیم هم با این بد جلسه، همین پیشبینی هایی که کرده بودیم حالا نمیدونستیم که. خلاصه من مواد مرکز پلاستیکم اونجا، من مدیر عامل بودم مرکز پلاستیک بودم، صبح ساعت 8 شاگردم تو بازار زنگ زد که حاج اسقر کجایی، بیا ببین. اون وقت تو اون روزا منافقین تو بازار لول میخوردن و همشون هم دشمن ما بودن، ما اصلا سینه به سینه بودیم با اینا دیگه، مشغول رفیق هم بودیم قبلا با هم دیگه، جدا شده بودیم با منافقین. خلاصه گفت تو بازار خلاصه فحاشیای نیست که اینا تو بازار به شما نکنن و میگن که اینا دزدن چپاولگرن، اینم خودشون همین دولت اینو اعلام کرده. حالا چی اعلام کرده بود؟ شاگرد من گفتش صبح ساعت 7 رادیو اعلام کرد که دیروز در ستاد هشت‌ماده و امام پرونده شرکت فش بررسی شد و پرونده به دادگاه ارجاع شد، خلاف اندر خلاف، دروغ اندر دروغ، خلاصه شروع شد اون طرف از اون طرف. خلاصه یه روز، حالا من مرکز مواد پلاستیک هستم، اون بالا تو اداره 2 تا مأمور اومدن بالا که ما رو دستگیر کنن، گفتن که آقای رخصت بفرمی. دم کجا؟ گفت آگاهی. گفتم برای چی؟ گفت دیگه برای چی شو بعدن بعد بیای اونجا معلوم میشه. گفتم من نمیام. گفتم من الان از کجا معلوم شما از منافقی نباشی، منم ببنیم فردا ترورم کنین، هیچی من نمیام. خلاصه کارتاشون در آوردن، دیدم که مأمور به شما عرض کنم که آگاهی هستن. گفتم بریم. کجا بریم؟ شهربانی. ما رو آوردن شهربانی و آقای اعتمادیان این اومده بود دنبال کار ما که اگر ضمانتی چیزی خواستن ما رو به شما عرض کنم که ضمانت. گفتم که برای من ضمانت ندیا، اینا اگه شما ضمانت برای من بدی میگن که بازاریا ببین اینا مبلغ